أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جريان آدم سلام الله عليه و کیفیت خروجش از بهشت در سوره مبارک اعراف و طه هم مطرح است و اون دو سوره چون قبل از سوره بقره نازل شد چون اونها مکی هن و این سوره بقره مدنی است، بعضی از مطالب را خدای سبحان قبلا بیان فرمود، لذا در سوره بقره همه اون خصوصیات نیامده و اگر به لطف الهی به سوره اعراف و سوره طه رسیدیم ممکن است اون خصوصیاتی که در اصل جریان زیدخل است و تا کنون مطرح نشد اونجا هم مطرح بشود. و یکی از مسائلی که مربوط به مسئله آدم و حوا و ابلیس است همون اون شبهات هفتگانه است که معروف هست به شهرستانی در بین الوهل نهن نقل کرد، امام راضی در تفسیر کبیر نقل کرد و ازش بهره برداری مکتب جبر کردن و اگر خدای سبحان توفیق داد به مناسبت مسائل جبر و تفسیر از این شبهات هفتگانه سخن به میان آمد که حل می شود انشاءالله، اگر نه موکول می شود به همون مسئله سوره اعراف یا سوره طه. اون چی که فعلا در این آیه مطرح است این است که خدای سبحان به آدم فرمود شما وقتی به زمین رفتید زمین جایگاه رنج و تعب و مرگ و امثال ذالک است، مثل بهشت نیست و عداوت شما هم در زمین ظهور می کند. در بهشت عداوت شیطان با شما در همین زمینه بود که شما را از بهشت بیرون میکرد، یعنی شما را از اون مسائل رفاهی محروم میکرد، ولی اگر به زمین رفتید دشمنی شیطان با شما این است که شما را از سعادت ابد محروم میکند، دیگر راه برای ترمیم نیست. شما اگر از بهشت خارج شدید میرید به زمین که زمین داره تکلیف است، بالاخره مشکلاتش قابل تحمل هست، ولی این شیطان در زمین اگر شما را اغوا کرده است از سعادت ابد محروم می شوید و زمین هم نشأه تکلیف است. پس این دو مطلب را هنگام هبوط آدم و حوا به زمین گوشزد کرد، یکی این که عداوت شیطان نسبت به شما یا عداوت دیرینه است دست بردار نیست و دوم این که مسئله شریعت و تکلیف هم از این به بعد خواهد آمد، شما که به زمین رفتید این چه نیست که بدون دین و قانون بتوانی زندگی کنید، هم عداوت شیطان با شما در زمین مسلمه و هم نزول وحی و شریعت و رسالت در زمین مسلم. لذا فرمود قل نهبتون منها جمیعا، همه شما از این منزلت به جنت بیرون بروید، فاما یأتینکم منی هدن، از این به بعد اگر هدایتی تنزل کرده است برای شما آمده است شما مختارید، هر کدام از شما هدایت مرا پذیرفتید هیچ آسیبی نمیبینید، نه تنها آسیبی نمیبینید ترس هم به سراغ شما نمیآید و اگر هدایات و ادله ما را نپذیرفتید گرفتار عذاب علیم خواهید شد. این دو راه را همواره خدای سبحان در کنار دین تبیین کرد، فرمود بشر بدون دین نخواهد بود، آغاز استقرار آدم و حوا در زمین با وحی و دین همراه است و مطلب دیگر آن است که بشر در انتخاب راه آزاد است، سوم آن است که هدایتی جز هدایت خدا نخواهد بود، اگر کسی به فکر هدایت غیر الهی حرکت کرد در حقیقت ضلالت است نه هدایت، چهارم اینه که انسان در انتخاب راه آزاد و مختار است. فرمود فاما یأتینکم منی هدن، اگر از طرف من هدایت بیاید نه هر کی شما را هدایت کند. لذا کلمه منی را قبل از هدا ذکر کرد و بعد هم باز که سخن از هدایت به میون می آید به ضمیر اکتفا نمی کند، نمی فرماید فمن تبعه و فمن تبع هدای، با اینکه بر اثر ظاهر اگر می فرماید فمن تبعه هم مختصرتر بود و هم کافی بود، اما معذالک این اسم ظاهر را به جای زمین ذکر میکند برای اهمیت مطلب، باز هم به خودش نسبت میدهد، نه به زمین اکتفا میکند که بفرماید فمن تبعه، نه با الف لام اکتفا میکند بفرماید فمن تبع الهدا، بلکه به اسم ظاهر میپردازد نه زمین، اون رو هم به خودش اضافه میکند. میفرماید فمن تبع هدایه، اگر کسی تابع هدایت من شد از هر گزندی مسئول است. فاما یأتینکم منی هدن، نه از هر جایی قانون بیاید، از طرف خدا باید قانون بیاید. اونگاه فمن تبع هدای، کسی که تابع هدایه من بود، هدایت الله بود، هر گونه میل و هوای خود را کنار گذاشت و هر گونه قانون بشری را کنار گذاشت، فقط تابع خدا بود، این گذشته و آیندهش تأمین است. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه در آینده آسیب میبینم پس ترسی ندارم، نه در گذشته چیزی را از دست دادن پس غمی ندارم. انسان همواره یا از گذشتهش مینالد یا از آیندهش در رحمت است. چیزی را که قبلا از دست داد الان غمگین است و این غم یک عذاب درونی، چیزی را که در آینده احتمال میدهد از دست بدهد الان هراسناک است، این خوف هم یه عذاب درونی. و اگر کسی اهل هدایت بود هم از حزن مسئول است هم از خوف مسئول، نه در گذشته چیزی را از دست او گرفتن که او اکنون غمگین باشد، نه در آینده چیزی را بر او تحمیل میکنن که هم اکنون خوفناک باشد. این مسئله خوف که سلب شد میفهماند به این که نه تنها در آینده انسان آسیب نمیبیند بلکه ترس هم ندارد، الان در امان است. یه وقت انسان در آینده آسیب نمیبیند ولی الان احتمال میدهد، یک وقت احتمال اون را هم نمیدهد، پس انسان میتواند به جایی برسد که احتمال عذابم ندهد راحت باشد. وقتی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه سوال کردند که شما بعد از ارتحال و شهادت کجا میروید، فرمود الی العرش الاعلا و الی الکأس الاوفا و الی العیش الاحنا و الی سدرة المنتهى. جام روشن است، گرچه مینالد و اشک میریزد اما همین ناله و اشک تبعیت هدایت خداست، جای خود را میداند. پس انسان میتواند طوری زندگی بکند که به آیندهش امیدوار باشد. خدای سبحان فرمود میتوانید به جایی برسید که اصلا ترس نداشته باشید. اگر گفتن خوف و رجا جزء کمالات انسانی، همین خوف و رجا جزء دستورات هدایت بخش خداست. اگر کسی بین این خوف و رجا اعمالش انجام داد، اطمینان دارد خدای سبحان به او پاداش عطی خواهد داد. منتها ترس در این است که عاقبتش به خیر ختم نشود، این خوف ممدوع است. وگرنه از اون طرف که آیا خدا به وعدش عمل می کند یا نه خوفی نیست، انسان جزم دارد که خدای سبحان به وعدش وفا می کند. فقط اگر ترس است از این جهت انسان هراسناک است که می ترسد نتواند این راه را ادامه دهد، این خوف خوف ممدوح است. بزا خدای سبحان وقتی سخن از ترس را طرح می کند می فرماید کسانی که از پایان کار خودشون می ترسند و به ما امیدوارن اونها رستن. در همون آیه معروفه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، صدرش این است که امن هو قانت آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخرته و یرجو رحمت ربه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. اول مسئله خوف و رجا و تقوا و نزاهت روح را طرح میکند، بعد مسئله ارزش علم را ذکر میکند. میفرماید کسی که از آخرت میترسد و به رحمت خدا امیدوار است، یعنی از آخرت کار خودش میترسد نه از خدا بترسد، چون خدایی که رحمت محض است و جمال محض ترسی ندارد، انسان از پایان کار خود میترسد، میترسد نتواند این راه را به مقصد برسد و درست این راه را طی کند. وگرنه نسبت به خدا اگر این راه را طی کرد هیچ ترسی ندارد، چون خدا هرگز خلف وعده نخواهد کرد. همین این ناله کردن ها زمینه تداوم اون صراط مستقیم را طرح میکند، وگرنه اینها از اون جهت که به لطف حق امیدوارن. اگر از اینها سوال کنید شما بعد از رحلت به کجا میروید، همون جواب هست امیر سلام الله علیه را میدن، تمام الی سدرة المنتهى. این حضرت به زیر قاطع فرمود، همون جام روشن است، اما از این طرف با این ناله ها اونجا را روشن کرده، وگرنه خود به خود که انسان استحقاق اون سدرة المنتهى ندارد. نه این نفی جنس است، خوف مال آینده است، اون چیزی که باعث ترس است آینده است و حزن نسبت به گذشته است. حزن نسبت به واقع است، خوف نسبت به متوقع. انسان وقتی در گذشته چیزی را از دست داد الان غمگین است، و اگر در آینده چیز را از دست بدهد، احتمال زوالش را بدهد، الان خوفناک است. اگر کسی تابع هدایت خدا بود، گذشته و آیندهش تأمین است. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ گونه ترس و اندوهی ندارن. و این خوف در برابر حزن است، نه در برابر رجا. اون خوف که در برابر رجاست مطلوب است و ممدوح، این خوف که در برابر حزن است عذاب است. و این حزن از اولیای الهی زدوده شد و منشأ این هم تبعیت هدایت خداست. اصرار این کریمان است که تنها چیزی که مطبوع انسان است هدایت الله است. هم کلمه منی را قبل از هدن ذکر میکند، با اینکه هدن فاعل یأتی و باید قبل ذکر بشود. نفرمود فی اما یأتی انکم هدن منی، اول سخن از خداست بعد سخن از هدایت، یعنی هدایت باید از طرف خدا تنزل کند. بعد در جمله دوم هم نمی فرماد فمن تبعه، یا نمی فرماد فمن تبع الهدا، می فرماد فمن تبع هدایه، که در همین کریمه در کنار هم دو جا خود را مطرح می کند، یکی این منی یکی هدایه. فاما یأتینکم منی هدن، یکی هم فمن تبع هدایه، که در این کریمه به فاصله کوتاه دو جا خود را ارائه می ده. اگر این چنین شد فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، به پیغمبر یعنی آدم سلام الله علیه فرمود تو تابع هدایت باش، یعنی تابع شخصیت حقوقیت باش. تو اگر پیغمبری و به پیغمبری هم میرسی، به میل خودت عمل نکن، به هدایت من که به تو میرسد عمل کن. به رسول خدا صلی الله علیه وسلم هم فرمود تو تابع هدایت انبیاء پیشین باش، نه تابع انبیاء پیشین. در سوره انعام وقتی جریان انبیاء پیشین را مطرح میکند، اونگاه به پیامبر خاتم هم خطاب میکند، میفرماید به این که تو به هدایت اینها تبعیت کن، نه تابع اینها باش. آیه 89 و 90 سوره انعام اینه که وقتی اسم عدی از انبیاء علیه السلام را مطرح میکند، میفرماید اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اگر بدندیشان نسبت به آیات الهی کفر می‌ورزند، ما انبیا و مرسلین را وکلای خود قرار دادیم که اینا هرگز کافر نخواهند شد. اونگاه فرمود اولئک الذین هدی الله فبهداهم مقتدی، نفرمود فبه مقتدی، به پیغمبر نفرمود تو به اینها اقتدا کن، که اونها قبل از تو بودن تو تابع اونها باش، بلکه فرمود به هدای اینها اقتدا کن، یعنی همون نوری که بر اینها نازل شد همون نور بر تو نازل می شود. تو در حقیقت تابع هدایت خدا باش، نه تابع اینها. اینها مانند تو سالک این راه هم و تنها چیزی که مطبوع اینها هدایت الله هست. پس به انسان اول هم می فرماید که تو باید تابع هدایت حق باشی، به خاتم انبیاء علیه السلام هم می‌فرماید تو تابع هدایت خدا باش که به اینها رسیده است. اونگاه اصل مسئله که ذکر می‌کند نسبت به مؤمنین وعده می‌دهد، نسبت به کفار و منافقین وعید، و هر دو انشاء است. البته خلف وعده محال است، اما خلف وعید محال نیست. ممکن است خدای سبحان نسبت به اطاعت وعده بدهد و این وعده را یقینا انجاز میکنه، چون لا یخلف الله الميعاد. ممکن است نسبت به یک معصیت وعید روا بدارد، تهدید کند، اما خلف وعید محال نیست، قوی هم نیست. یک حکیم عادل رؤوف رحیم ممکن است تهدید بکند و به تهدیدش عمل نکند، چون خلف وعید محال نیست. اما ممکن است وعده بدهد و به وعدش عمل نکند. ممکن است به یک گناهی خدا عفو کند و نگیرد، ولی نسبت به کفر و نفاق فهمون این چه نیست ما عفو بکنیم. کسی که مقام ولایت رسید اون را هم خدا از او سلب بکند. اولیای خدا نه خوف دارن نه ترس. ای کسی مقام ولایت رسید، ای کسی در تلیعه ایمان است، البته این خوف و حزن دنیایی هست، همون ولا نبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و انفس و الثمرات. انسان رو حوادث میترسد، انسان عزیزان را از دست میداد که در فوت اینا نگرانه. ولی کسی که مقام ولایت رسید که فرمود الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این مطلق است، چه در باره دنیا چه در باره آخرت. سرش اینه که اولیای الهی جز به خدا به احدی دل نمی‌بندند. اونی که محبوب اونها که قابل زوال نیست، اون که قابل زوال است که محبوب اینها نیست. برامین لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، نصیب اینها، اینا غمی ندارن، حزنی ندارن. این در حلیعه امر بود که اولین بار بود موسی کریم دید یک چوبی به صورت یک مار دمان در آمده. بعدها وقتی که خدای سبحان فرمود این معجزه است، خذها ولا تقص نعیدها سیرت الاولا، بعدها مشرر در مشرر همین عصا در دست حضرت بود و همین عصا را الغا میکرد و به صورت مار دمان میشد و دست میآورد و میگرفت و نمیترسید. اون در حلیعه امر است. اون قبل از نبوت است. خوف غیر از خشیت است البته، و خدای سبحان قلب او را هم در همون حادثه تأمین کرده است، هر گونه خوف را زدود. بنابراین اگر کسی تابع هدایت باشد در حد عمل به وظیفه، این نسبت به قیامت خوف و حزنی ندارد. و اگر از این مرحله بالاتر رفت، جز اولیای الهی شد، این نه در دنیا خائف است و محزون، نه در آخرت. آخرت که فضع اکبر است، لا یحزنهم الفزع الاکبر، در اون روزی که همه مینالن اینا از فضع اکبر محزون نخواهند شد، چون لا یسمعون حسیسها و هم فی مشهد انفسهم خالدون، اصلا صدای جهنم را نمیشنوند، منظره جهنم را نمیبینند. شرط است دیگه، یعنی اگر بیاید در قضیه شرطیه ضرورت مقدم یا ضرورت تالی منافات ندارد به صورت قضیه شرطیه ذکر بشود، چه اینکه امتناع طرفینم با شرط سازگار است. در قضیه شرطیه تمام همت متوجه تلازم مقدم و تالی. این موظف بود که خودش حفظ بود که اسلام را حفظ بکند، بله از کشته شدن حراسی ندارد. معلوم کاشف القتال رضوان الله علیه فرمود که رسول الله صلی الله علیه و سلم از همه شجاعان اشجع بود و امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود که کنا از احمر البعث لذنا بر رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی ما وقتی نائره جنگ خیلی داغ میشد به پیغمبر پناه می بردیم، میدان جنگ وقتی خیلی گرم میشد ما وقتی کنار حضرت می آمدیم مثل اینکه به سنگر رسیدیم. حضرت مراتب از حضرت امیر اشجع بود. اون آرامش قلبی که در رسول خدا بود در دیگران نبود. جنگ بدر که اولین جنگ مسلمین بود، از امیر می‌فرماید به اینکه همه متأثر بودند و رسول الله صلی الله علیه و سلم در همون شب در پای درختی تا صبح سرگر مناجات دعا بود، مثل اینکه اصلا فردا جنگی نیست. این مقام ولایت است. علیه حال این یک واحد خاص است، این مجموع است، نه جمعی، یه واحد ارتباطی است دین. این چه نیست که انسان باید نؤمن به بعضی و نکفرو بعض، باید به همه تندر بده و همه را انجام بده. این چه نیست که نسبت بعضی احکام اگر عمل کرد نسبت بعضی احکام دیگر عمل نکرد خوف و حز نداشته باشد. نفی خوف و حز مترتب است بر تبعیت جمعی احکام الهی. بسیار خوب، لذا گفته شد به این که این ناظر به عذاب است. و اما اگه کسی این هدایت را در همه ابعادش پذیرفت، نظیر الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، به مقام ولایت رسید، او هم خوف ندارد. خوف در برابر رجا جزء مجموعه هدایت است. الان خوف در برابر حزن است، نه خوف در برابر رجا. همه اولیای الهی موظفن بین خوف و رجا باشه، هم بنالن و هم به رحمت خدا امیدوار باشد. اون ناله جزء اطاعت هدایت است. اگر اون ناله نباشد یعنی تبعیت نشد. این در تلیعه نبوت است، در آغاز نبوت است، با وسیله این را پیدا میکند به مقام، هنوز نرسید به اون مقام که اون خرج منها خائفان یترقب قبل از نبوت بود. این هم اقبل ولا تخف با همین خدای سبحان خوف را برداشت. این لا تخف چه یک کلمه ظاهری نیست که انسان به دیگری بگوید نترس، انما قوله فعله. برای ما به صورت لا تخف که نهی از ترسیم شده است، وگرنه فعل خداست. امن را خدا در دلها ایجاد کرده است، همونطوری که ترس را در دلهای عده ایجاد بکنند. چطور سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، همچین از دلهای اولیا خوف را بر می دارد. اون لا تخف است، نه لا تخف همون یعنی حرف ظاهری بزن بگه نترس. این امن را برقرار کردن و خوف را ریشه‌کن کردن فعل خداست. اون فعل را به صورت لا تخف بیان میکنم. چنگس نلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، حرف را خدای سبحان در دل عده‌ای القا میکند که رسول خدا منصور به رعب بود، نه اینکه این کلمه سنلقی را گفته باشد یا بفرماید. با همین این ایجاد با لطف حق خوف برطرف شد. پس بنابراین قبل از فیض خدا انسان خوف دارد، با فیض خدا خوف برطرف شد. اینا که ذاتن که مسئول از خوف نیستن. این که ما میگیم اولیای الهی معصومین انبیاء علیهم السلام نباید ترس داشته باشن، این نباید از کجا میارن؟ با فیض خدا میارن دیگه. نفی جنس است برای اولیا، برای کسانی که در مراحل ابتدایی هدایتن نسبت به آخرت این چنینه، برای کسانی که در مراحل نهایی هدایتن یعنی به ولایت رسیدن، اینا خوف در برابر حزن ندارن، گرچه خوف در برابر رجا دارن. تا آخرین لحظه باید بترسن که اصلا چه میدونه عاقبت چی پیش میاد. خوف در برابر رجا عبادت است، خوف در برابر حزن عذاب است. حزن و خوف برداشته شد، نه خوف و رجا. لذا خدای سبحان وقتی همین تابعین هدایت را میشمارد میفهمد یدعون ربهم خوفا و طمعا. این جزء فضیلت از انسان از خدا بترسد. ترس از خدا جزء تبعیت هدایت است، اما ترس از گذشته این چنین نیست، یا ترس از آینده این چنین نیست. خوف در برابر رجا جزء دستورات خداست و جزء شؤون این هدایت است که انسان تا آخرین لحظه باید بین خوف و رجا باشد. مادامی که به مرگ نزدیک نشد، خوف او از رجای او بیشتر باشد. مادامی که به مرگ نزدیک شد، رجای او از خوف او بیشتر باشد. این جزء دستورات است. اما وقتی خدای سبحان وعده میدهد، مثبت به این که خوف در برابر حزنی که عذاب است دامنگیر انسان تابع نخواهد. در بحث‌های گذشته بیان شد که خوف یعنی ترتیب اثر عملی. انسان مؤمن مگر نباید از اتومبیلی که به سرعت دارد میآید فاصله بگیرد؟ اگر کسی از اتومبیلی که با سرعت میآید فاصله گرفت رفت پیاده رو و ترسید تصادف کند، این بد است؟ آیه اینا رو میخواد بگه؟ اگر ماری حمله کرده است انسان بخواهد خودش نجات بدهد بگه من از مار میترسم، این مذموم است؟ آیه رو میخواد بگه؟ یا خوفی در برابر حزن میخواد بگه نسبت به عذاب الهی؟ نه عذاب متوقع در کار است، نه عذاب واقع، نه قبلا چیزی را خدا از او گرفت که فعلا محزون باشد، نه بعدا چیزی را خدا از او میگرفت که فعلا هراسناک باشد. و الا این چه نیست که اگر کسی مؤمن شد نباید از اتومبیل تندرو هراسناک باشد برای پیاده رو؟ که معنی خوف این نیست که خدا رحمت کند مرحوم آیاجا مصطفی قدس الله نفسه و زکیه، یکی با درس امام مرتب هر چی زبانش میامد اشکال میکرد. ایشون به طنز گفته بود که ایشون در سوال کردن فاعل بالعنایه است. فاعل بالعنایه در فلسفه اینه که همون که انسان چیز اندیشه کرد بگه، که گاهی علم سبب فعل میشود. میگفت این بزرگوار در اشکال کردن فاعل بالعنایه است. فاعل بالعنایه اینه که چیزی که در ذهن انسان آمد، همین که اندیشه آمد کار محقق بشه. نظیر اون کسی که میگن علال جز حرکت میکند رو شاخه بالا، همین که توهم سقوط کرد میفته. حالا یا درست یا نادرست، یک قسم فاعلی در فلسفه است به نام فاعل بالعنایه. شما در اشکال سوال فاعل بالعنایه نباشید، یه مقدار بیندیشید سوال کن. فرمود این هدایت که آمد انسان آزاد است، این آزادی تا آخرین لحظه است و خدای سبحان این راه را در اختیار انسان قرار داد. فرمود به این که شما مختارید، اون راه هدایت را طی میکنید وعده نصیب شما میشود، این راه ضلالت را طی میکنید گرفتار وعید خواهید شد، رو خودتون مختارید. در جریان آدم سلام الله علیه هر جا سخن از هدایت است این دو بعد را مطرح میکند، چه در سوره بقره که در مدینه نازل شد، چه در سوره طه که در مکه نازل شد. در سوره طه مرازم فرمود لسان آزادی انسان است در انتخاب راه. آیه 123 به بعد میفرماد قال اهبطا منها جمیعا بعضكم لبعض عدو فاما یأتینکم منی هدن، که باز لسان همون تقدیم منی است بر هدایت. فمن تبع هدایه، باز به ضمیر اکتفا نکرد، نفهمد فمن تبعه، یا با الف لام اکتفا نکرد، نفهمد فمن تبع الهدا، بلکه فهمد فمن تبع هدایه، که در هر دو جا به خود اضافه کرد، فهمد فلا یزل ولا یشقا، نه گمراه می شود نه گرفتار شقاوت خواهد شد. پس هم راه را درست پی می کند، هم به هدف صحیح می رسد. زمن اعرض عن ذکری، که این ابل دوم قضیه است، این من اعرض عن ذکری در برابر والذین کفروا بکذبوا آیاتنا، همه جا خدا وقتی سخن از هدایت رو مثلا می کند، آزادی انسان را در انتخاب راه طرح می کند، می فرماید از طرف خدای سبحان هدایت تنزل می کند، انسان در انتخاب راه آزاد است. اگر در سوره بقره چه خونده شد، فرمود فمن تبع هدایه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا بکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، دو راه را مشخص کرد که در حقیقت یکی راه است یکی بیراهه. در سوره طه هم همین دو راه را مشخص میکند که یکی راه است یکی بیراهه. میفرماید که فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقا و من اعرض عن ذکری، یعنی و من لم یتبع هدای فان له معیشه زنکا. گاهی به جای اینکه ضلع دوم اون شرطی را ذکر بکند، لازمی از لوازم اون ضلع دوم را ذکر میکند. گاهی میفرماید اما شاکرن و اما کفورا، این مستقیم دو ابل یکدیگرن، نظیر اون که در سوره ده که اون سوره انسانت مشخص کرد، آیه سوم سوره هل اتی این است انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، این یه راه روشنی. گاهی همین مطلب اما شاکرن و اما کفورا که مقابل هم است، به زبانهای گوناگون بیان میکند. گاهی هدایت را با زلالت ذکر میکند، گاهی هدایت را با لازمه زلالت ذکر میکند، گاهی لازمه هدایت را با لازمه زلالت ذکر میکند. دمانند آن این دو راه را همواره بعد از بیان اصل هدایت جلو انسان مختار و آزاد قرار میدهد. روشنتر از همه همون آیه سوره دهر است که فرمود انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور، این معنا را در سوره بقره به این صورت بیان کرد، فرمود فمن تبع هدایه فلا خوف علیهم بهم ولا هم یحزنون والذین کفروا، که این والذین کفروا به منزله فمن لم یتبع هدایه، همین معنا را در سوره طه به این لسان بیان کرد، فرمود فما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقا، به جای اینکه بفرماید فمن لم یتبع هدای، فرمود و من اعرض عن ذکری، این اعراض از ذکر یعنی از هدایت من تبعیت نکرده است. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، هر کس از یاد حق اعراض کرد گرفتار زندگی تنگ خواهد شد، هرگز آسوده نیست، یعنی علیه خوف و هوا یحزن، هم نسبت به گذشته محزون است هم نسبت به آینده خوفناک، در فشار است. فشار نه یعنی فقط فشار مالی، کسی که از یاد حق اعراض بکند در زحمت است، ولی متمکن و سرمایه‌دار هم باشد، اون فشاری که یک انسان متمکن دارد به مراتب بدتر از فشاری که یک انسان فقیر دارد. یک انسان تنگدست فقط یک فشار می‌بیند، اما انسان متکاثر دو فشار دارد، تمام تلاشش یا صرف آن است که چگونه این موجودها را حفظ کند، یا صرف آن است که چگونه بر آمار موجودها بیفزاید. او در معیشه زنگ است، هرگز روح آسوده نصیب یک انسان متکاثر نخواهد شد، و خدا کسی را مبتلا نکند تا ببیند اون درد چقدر زیاد است. هیچ کسی را خدا به اندازه متکاثرین گرفتار نکرده است. این چنین نیست که اگر کسی اعراضی از یاد حق کرد و مال دنیا نصیب شد، معیشت زن که نداشته باشد، او در فشار است، هم در دنیا در فشار است، هم در برزخ در فشار است، هم در جهنم. این چنین نیست که در برزخ او راحت باشد، چون زیغته قبر و فشار قبر مال همین بداندیشان و تبهکاران است. در جهنم هم انسان جهنمی جای او تنگ است، القوا فیها مکانا ضیقا مقررین، اینطور نیست که تو جهنم بگویند این میدان آتش به تو، در جهنم هم جاش تنگ است و دست باش بسته است. اعراض از یاد خدا باعث معیشت زن که است در همه نشعات. و توجه به یاد خدا باعث سیانت از دلالت و شقاوت است. هم انسان در راه آگاهانه انتخاب میکند، در انتخاب راه از هدایت برخوردار است، هم به مقصد میرسد، نه گرفتار دلالت است و نه گرفتار شقاوت. والحمدلله رب العالمین.